رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
خب ایران صدا رو استفاده بکنید، پایگاه‌های مختلفی داره همونطور که در آنونس شنیدید. بریم سراغ برنامه‌های بعدی رادیو معارف که روایت کتاب هست. با اعلام ساعت 12:30 دعوت می‌کنم بخش‌هایی از کتاب پس از 20 سال رو به صورت روای نمایشی به مدت 15 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سپاهیان امام علی در نخیل اردو زدن، اما چیزی نگذشت که بین دو قبیله ربیعه و کنده بر ریاست حسان ابن مهدوج اختلاف پیش اومد. فتنه پیش اومده با تدبیر امام علی خاموش شد و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 32. آفتاب به صحرای خشک میتابید. سپاهیان امام در بیابان برهود پیش میرفتند. در بین سپاهیان دسته کفن پوش پشت سر سلیمان ابن سرد خزائی پیش میرفتند. اونا که امام رو در جمل یاری نکرده بودند، پشیمان شده و به اسم توابین به سپاه حضرت ملحق شده بودند. امام سوار بر اسب به جای دور خیره شده بودند. چشمان حضرت نیمه باز بود، طوری که عده‌ای فکر میکردند امام بر پشت اسب به خواب رفتند. فقط عمار بود که میدونست حضرت خواب نیستند و به همه امور احاطه کامل دارند. عمار شونه به شونه امام حرکت میکرد و اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه و خلوت حضرت رو به هم بزنه. کمی که گذشت امام افسار اسبشون رو کشیدن و به جایی در بیابون خیره شدن، انگار دنبال چیزی یا نشونه‌ای میگشتن. کمی بعد از اسب پیاده شدن. عمار، مالک اشدر و فرماندهان دیگه هم از اسب پیاده شدن. ابراهیم پسر مالک اشدر به سمت پدرش رفت و پرسید:
چه شد از پدر؟ چرا توقف کردید؟ آن هم در این صحرای خشک و سوزان؟
نمیدانم، امام بسیار منقلب است.
امام بی توجه به سپاهیان و چشمان زیادی که به اون حضرت خیره شده بود تو بیابون به راه افتادن. کمی به جلو و بعد به چپ رفتن. بعد روی زمین نشستن و مشتی از خاک و برداشتن و بوییدن. سپاهیان پیش رفتن و دور امام حلقه زدن. عمار پرسید:
مولای من، در پی چیزی هستید؟
امام با چشمان سرخ و نمناک پرسیدند: اینجا کجاست ابو یقظان؟
به این سرزمین کربلا میگویند.
امام با لحنی غمگین فرمودند: آه کربلا، سرزمین سختی و بلا. امام مشتی از خاک کربلا رو در باد رها کردند و فرمودند: خوشا به حال تو ای خاک پاک، در قیامت گروهی است و محشور می شوند که بی حساب وارد بهشت می شوند. حضرت با صدایی که حزن و اندوه در اون موج می زد ادامه دادند: به خدا سوگند اینجا همانجاست. مالک اشتر پرسید:
اینجا کجاست یا امیرالمومنین؟
اینجا سرزمینی است که بزرگی از آل محمد در آن فرود خواهد آمد. امام در حالی که با انگشت چهار سمت صحرا را نشون می‌دادند فرمودند: آنجا جایی است که فرود می‌آیند، جایی است که می‌جنگند و خونشان ریخته می‌شود. امام طوری ماجرا را شرح می‌دادند که انگار همه چی را آشکار و مجسم می‌دیدند. با حرف امام حاضران در بهت و حیرت فرو رفتند. امام با دیدن تعجب و حیرت حاضران فرمودند: وای بر آنان از شما و وای بر شما از آنان. عبدالله ابن بودیل پرسید:
چرا چنین میگویید ای مسیح رسول خدا؟
وای بر ایشان از شما، زیرا شما آنان را میکشید، و وای بر شما از آنان، زیرا شما به سبب یاری نکردنشان به خشم خدا دوچار می شوید و به دوزخ می روید.
با شنیدن این حرف تعجب حاضران بیشتر شد. سلیم رو کرد به شمر که کنارش ایستاده بود و گفت:
علی از چه کسی سخن می گوید؟ آن روز ناگوار چه زمانی خواهد بود؟ آیا ما پیروان محمد فرزند او را در این سرزمین می کشیم؟ به خدا سوگند چنین نخواهد شد مگر اینکه ما کافر شده باشیم.
مختار که صدای سلیم رو شنیده بود گفت:
مردمانی که امام خیش را رها کردند تا به حقش نرسد، بعید نیست روزگاری دست به خون او هم بیارایند، زیرا خون پیامبران هر قومی به دست همان قوم ریخته شده است.
شمر ساکت بود، انگار زبونش به تکه چوبی خشک تبدیل شده بود. رنگش پریده بود و لبانش از غمی بزرگ که امام علی پیش بینی کرده بودند می‌لرزید. نیمه شب بود. جز صدای گاه و بیگاه نگهبانان که با رمز با هم حرف می زدند و صدای جیرجیرکی که بین بوته ها ناله می کرد، صدایی از اردوگاه نمی اومد. سلیم هر کاری می کرد خواب به چشمش نمی اومد. به یاد همسرش راحیل افتاد که منتظرش بود تا حقیقت رو براش به ارمغان ببره، حقیقتی که مثل ماه آسمان برای سلیم هویدا شده بود. سلیم از خیمه بیرون رفت و بی هدف تو اردوگاه به راه افتاد. فکر پدر و مادرش، عشیرش و زلکلاء همیری و دخترش راحیل اونو به هم ریخته بود. احساس بیپناهی میکرد. همین که پشت خیمه عمار رسید، اونو دید که کنار آتیشی نشسته و تو فکر فرو رفته. سلیم با دیدن چهره آفتاب سوخته و محاسن سپید عمار، مثل غریبه که دوستی پیدا کرده باشه دلش آروم شد. جلو رفت و سلام کرد. عمار با لبخندی جواب سلام سلیم رو داد و گفت:
بنشین پسرم.
سلیم نشست. عمار پرسید:
تو نیز چون من بیخواب شده ای؟
هرگاه به بستر می روم، لشکری از نجواها در من شروع می کنند به سخن گفتن و آرامش را از من می گیرند.
خواب زیاد آفت روح است. خداوند روزی روح را در بیداری شب و روزی جسم را در تلاش روز گذاشته است.
من حیرانم جناب عمار. بیداری و سکوت شب حیرت و سردرگمیم را بیشتر می کند.
اینکه آموزگاری چون ابوذر داشته است، نباید چون این حیران باشد.
اگر ابوذر نبود، همکنون در سپاه شام بودم. جزء ریزه خاران پسر ابو سفیان، حیرت من میان حق و باطل نیست، زیرا قلبم به حقیقت علی و باطل معاویه گواهی می دهد. من هر دو با چشم دیده و با عقل سنجیده ام.
منتظر چه هستی؟
قلب من هنوز از خانواده اش دل نکنده است. هرچند از کودکی از پدرم هشام جز خشم ندیدم، هنوز او را دوست دارم. به برادرم زید و عشیرم نیز علاقه دارم. چگونه با آنان بجنگم؟ چگونه با عزیزانم با زبان شمشیر رو در رو شوم؟ این فکر مثل خوره به جانم افتاده است.
و دیگر چه؟
دیگر این که از ریختن خون مسلمانان بیم دارم. من در جنگ با رومیان هیچگاه تردید نداشتم، اما اکنون تردید دارم. از سوی علی را به حق می دانم و از سوی دیگر ریختن خون مسلمانان را جایز نمی دانم.
عمار بلند شد و در حالی که به آسمون پرستاره خیره شده بود چند قدم راه رفت. بعد برگشت و کنار سلیم نشست و گفت:
شبی چون امشب بود، ماه در آسمان می درخشید و صحرا پر از ستاره بود که مرا یافت. اشک می ریخت و از من پوزش می خواست. تو یاد او را در من زنده نمودی سلی.
از که سخن می گویید جناب عمار؟
مصعب ابن عمیر.
مصعب ابن عمیر؟
آری مصعب، تو همان چیزی را گفتی که آن شب مصعب به من گفت. او نیز چون تو جوانی اشراف زاده و ثروتمند و زیبا بود، اما از خاندان و عشیرهش دست کشیده و مسلمان شد. شبی بود چون امشب، اما روزش پر از درد و شکنجه. عمیر پدر مصعب به همراه عده‌ای از مشرکان مرا در شنزارهای داغ بیابان تا حد مرگ شکنجه و سپس در صحرا رها کرده بودند. پس از ساعتها که هوشیار شدم، سرم را در دامن مصعب یافتم. او میگریست و بر زخمهای من مرهم می نهاد. مصعب مدتها پیش مسلمان شده و ایمانش را از خانوادش مخفی کرده بود. آن روز که فهمیده بود پدرش و دیگر مشرکان مرا شکنجه دادند، به بالینم آمده بود تا تیمارم کند و از من به سبب رفتارهای پدرش پوزش بخواهد.
عمار نفس بلندی کشید و ادامه داد:
آن شب وقتی حالم بهبود یافت، مصعب از من پرسید: عمار، من مسلمان هستم و پدرم مشرک است. من رسول خدا را دوست دارم، اما پدرم و عشیره‌ام با او دشمنند. مرا از این برزخ نجات بده، زیرا قلب انسان نمیتواند هم به نیکی عشق بورزد هم زشتی را دوست بدارد.
شما به او چه گفتید؟
به او گفتم: خداوند به مدد اسلام پیوندهایی را گسسته و برخی را محکم کرده است. مگر رسول خدا با خاندان و عشیره‌اش مخالفت نکرد و آنان او را سرزنش و طرد نکردند؟ اما خداوند همون گونه که آن پیوند را از هم گسست، پیوند رسولش با مؤمنان را برقرار کرد.
ولی پدر و عشیره من مسلمانند.
آری مسلمان.
پدر و عشیره من مسلمانند.
آری مسلمانند. با اسلام نمی جنگند، ولی با ایمان نبرد می کنند. با نزول قرآن مخالف نیستند، اما با تأویل آن مخالفند. بیاد دارم که روزی رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمود: ای علی، با من بر سر نزول قرآن می جنگند و با تو سر تأویل آن. دشمنان من مشرکین هستند و دشمنان تو منافقین.
عمار دست سلیم رو گرفت و ادامه داد:
حق داری سلیم، تصمیم تو سختر از تصمیم مصعب است. او آشکارا مردمانی را می دید که به خداوند شرک می ورزیدند، رسول خدا را دروغگو می خواندند و کتابش را شعر می گفتند. آنان تا توانستند بر ضد اسلام تلاش کردند، ما را شکنجه و اموالمان را غارت نمودند و در بدر و احد و حنین به روی ما شمشیر کشیدند. اما وقتی امر خدا غالب گشت و مکه را فتح کردیم و آنان اسیر ما شدند، برای حفظ جانشان همان روز اسلام آوردند. لات و هبل را افکندند و قرآن به دست گرفتند. لباس شرک را بیرون آوردند و مسلمان شدند. آنان چنین کردند، اما به خدا سوگند هنوز در قلوبشان کفر تنفس می‌کرد. پس از رسول خدا نیز از سرداران سپاه اسلام گشتند و در فضیلت خیش به دروغ از رسول خدا نقل قول کردند و با تمسک به اسلام با اسلام دشمنی کردند و مردمان را میان دو اسلام دروغین و راستین حیران گذاشتند.
اما در حالی که از خشم دستاش می لرزید ساکت شد. حالش مثل کسی بود که زخمای کهنه‌اش سر باز کرده. اما از جا بلند شد و خواست بره که سلیم دستشو گرفت و گفت: مرا با افکارم تنها مگذارید جناب عمار. احساس میکنم خداوند ابوذر را برای من زنده کرده است. بگویید در جدل این دو اسلام چگونه اسلام راستین را بیابم. بگویید. عمار برگشت و با مهربانی شونه های سلیم را نوازش کرد. سلیم منتظر بود تا عمار جواب سوالش را بده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
تکرار برنامه روایت کتاب امشب ساعت 23 مجدد از رادیو معارف قابل شنیدن هست. برنامه بربال سخن در این لحظه آماده پخش هست. دوستان خوبم که پای منبر حجت الاسلام و المسلمین اساری می نشینیم و موضوع اهمیت، ارزش و ثواب زیارت حضرت امام حسین علیه السلام رو می شنویم. خواهش می کنم 30 دقیقه همراه باشید.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم به چرا غافل از احوال دل خویشتنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أن مولانا أبي الحسن الرضا عليه أفضل التحية والثناء إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. امیدواریم توفیق زیارت حرم نورانی سید الشهدا علیه السلام، توفیق شفاعت اون حضرت نصیب همه ما باشد. هدیه کنید به پیشگاه با عظمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نثار ارواح همه گذشتگان ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، گذشتگان از این جمع اجماعا صلوات دیگری ختم کنید. یکی از واژه‌های مقدس در قاموس اعتقادی ما شیعیان واژه زیارت هست. ما در مذاهب دیگر، در ادیان دیگر حتی واژه ایمانند زیارت رو به برجستگی در واقع اونچه که در اعتقادات ما شیعیان هست نمیبینیم. من اول زیارت رو به سه معنایی که در احادیث و روایات ما آمده اول معنا کنم تا برسم به زیارت قبور ائمه علیهم السلام. واژه زیارت گاهی برای ملاقات و زیارت امام و یا حجت خدا پیامبر اکرم در زمان حیات به کار رفته، یعنی اون کسانی که در زمان خود ائمه علیهم السلام زندگی می‌کردند می‌رفتن محضر امام، امام رو زیارت می کردند، امام رو ملاقات می کردند یک معنای زیارت، زیارت خود امام و حجت خداست در زمان حیات، که خیلی هم فضیلت داره، اگرچه ما که در عصر غیبت زندگی میکنیم کمتر توفیق داریم زیارت به این معنا رو درک کنیم، غیر از خواص از اولیاء الهی که به محضر امام زمان ارواحنا فداه میرسند. ولی معمولا عموم ما مردم از این نوع زیارت در عصر غیبت محروم هستیم، اما فضیلت والایی داره توفیق زیارت خود امام و حجت خدا. من یه روایتی رو عرض کنم به عنوان نمونه. یه وقتی حارس همدانی که از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام بود محضر حضرت رسید، گویا وسط روز بود، هنگام ظهر بود، آمد برای زیارت امیر المؤمنین، برای ملاقات امیر المؤمنین. حضرت به او فرمودن یا حارس ما جا ابک، یعنی چی باعث شد که بلند شی بیای به دیدن ما، به زیارت ما؟ شاید منظور حضرت این بود که زمان زمان خیلی مناسبی نیست، وسط روز، هنگام ظهر. ما جا ابک، یعنی چی باعث شد بیای به دیدن ما، به زیارت ما؟ به حضرت عرض کرد حبک والله، یا امیر المؤمنین به خدا قسم محبت به شما و دوست داشتن شما من رو به زیارت شما آورد، یعنی از بس که من شما رو دوست دارم، به شما علاقه دارم، آمدم به دیدن شما، به زیارت شما. و این تعبیر از منه، دیگه به زمان نگاه نکردم آیا زمان مناسبی هست یا نه، آمدم به دیدن شما، به ملاقات و زیارت شما. حبک والله، به خدا قسم به خاطر محبت به شما. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ان کنت صادقا، یعنی اگر این حرف رو صادقانه زده باشی، خوام اثر زیارت خود امام رو در زمان حیات بگن. واقعا اون کسانی که توفیق داشتن میرفتن زیارت خود ائمه در زمان حیات، چقدر اجر و پاداش معنوی نصیبشون میشده. حضرت فرمودن ان کنت صادقا، اگر این حرف رو صادقانه زده باشی، لترانی فی ثلاثه مواضع، یعنی سه جا من رو خواهی دید، حالا که آمدی به زیارت من سه جا من رو زیارت میکنی، سه جا من رو میبینی. اول او ما بیده الی حنجرته، یعنی با دست مبارکشون به حنجرشون اشاره کردن، فرمودن حیث و تبلغ و نفس و کهازهی، زمانی که جانت به اینجا برسه، یعنی لحظه جان دادنت، لحظه سکرات موتت، من رو خواهی دید. این حدیث معروفی که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من می مردمی تا ببینمی رویت. این برگرفته از همین حدیثه. امیر المؤمنین فرمود واقعا اگر ما رو اینقدر دوست داشته باشی و به خاطر دوستی ما به زیارت ما آمدی، اولین جایی که من رو میبینی لحظه جان دادنت هست، حیث و تبلغ و نفس و کهازهی. دوم فرمود عند الصراط، هنگام عبور از صراط ما رو میبینی، و عند المیزان، هنگام میزان اعمال، اونجا ما رو خواهی دید. اثر زیارت خود امام این چنینه. این یک معنای زیارته، که این نوع زیارت برای امثال ما در عصر غیبت مقدور نیست. خلاصه در عصری زندگی میکنیم که امام و حجت خدا رو چشمهای ظاهری نمیبینه مگر خواص از اولیاء خدا. معنای دوم زیارت که در احادیث و روایات ما به کار رفته، به معنای ارتباط معنوی با امام و حجت خداست از راه دور. نه خود امام رو ما میبینیم و نه قبر امام رو زیارت میکنیم، یک ارتباط معنوی با امام و حجت خدا برقرار میکنیم. مثلا زیارت آل یاسین این چنینه، اونایی که روزهای جمعه یا هر روز با زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام رو زیارت میکنند از همین قبیله، یا مثلا زیارت از راه دور، اونایی که زیارت جامعه کبیره رو به نیابت حضور در کنار مرقد ائمه علیهم السلام میخوانند از راه دور از همین قبیله، زیارت عاشورا از راه دور، اصلا زیارت عاشورا رو امام باقر علیه السلام به کسی تعلیم دادند که از حضرت سوال کرد به من یک دعایی، یه زیارتی رو تعلیم بدید و یاد بدید که من بتونم هم از راه نزدیک قبر امام حسین رو زیارت کنم و هم از راه دور، از راه دور هم بتونم زیارت کنم. ولذا این زیارت عاشوراهایی که ما میخونیم از راه دور عرض ادب به سید الشهدا علیه السلام، اینا از همین قبیله، و سعی کنیم این زیارت رو به خصوص در زندگیمون بیشتر توجه کنیم، بیشتر بخوانیم، مخصوصا به اون روشی که دستور دادن. آثار و برکات عجیبی داره. حیف ما این همه ثواب رو رها کنیم با خوندن زیارت عاشورا. پس اینم یه نوع زیارته. عرض کردم زیارت به سه معنا در احادیث و روایات ما آمده. یک معنا زیارت و ملاقات خود امام و حجت خدا در زمان حیاته که روایتش رو عرض کردم. دومین معنای زیارت ارتباط معنوی با حجت خداست از راه دور، اونایی که نمیتونن برن به زیارت امام حسین از طریق زیارت عاشورا و امثال اون. اما معنای سوم زیارت که این معنا معروفه و اون چه که در ذهن ماست از زیارت، این معنای سومه، زیارت قبر امام و حجت خداست که این وظیفه ما شیعیانه. حدیث از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، یعنی هر امامی یه حقی داره به گردن شیعیانش، یا بهتر بگم هر شیعه یه وظیفه‌ای داره در قبال امامش. امام رضا فرمودن اون چه که حق امام رو کامل میکنه، اون چه که وظیفه شیعه رو تمام میکنه، اینه که یک شیعه به زیارت قبر امامش بره، قبر امام رو زیارت کنه. ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. فرقی هم نمی کنه، همه ائمه ما زیارت قبر امیرالمومنین، زیارت قبر ائمه بقی، زیارت سامرا، کاظمین، زیارت حرم حضرت رضا علیه السلام، هر کدام از ائمه ما این وظیفه رو نسبت بهشون داریم. من یه روایتی بخونم، اجر زیارت قبور ائمه که حالا چند موردش تو این حدیث آمده. یه وقتی امام حسن علیه السلام در سنین کودکی بودند، در زمان پیغمبر خدا حدود شاید 7 سال داشتن امام حسن علیه السلام، آمدند خدمت پیامبر به مناسبت این سوال رو پرسیدند که یا ابتا، پدر جان، یا رسول الله، ما جزاء من زارک، کسی که شما رو زیارت کنه چه اجری داره؟ امام حسن از پیامبر پرسیدن کسی که شما رو زیارت کنه اجرش چیه؟ پیامبر خدای جواب نسبتاً مفصلی دادن، فرمودن یا بنی، پسرم، من زارنی حیاً او میتن، یعنی هر کس من رو زیارت کنه، چه زنده باشم، یعنی بیاد در زمان حیات من رو ببینه و زیارت کنه، چه از دنیا رفته باشم. که همین روایت نشون میده زیارت قبر امام و حجت خدا به منزله زیارت خود امامه، فرقی نمی کن. اینجا پیغمبر فرق نگذاشتن، یعنی کسی که میره مدینه قبر پیامبر رو زیارت میکنه گویا رفته محضر خود رسول خدا، کسی که میره امام رضا رو زیارت میکنه، حرم حضرت رضا رو زیارت میکنه گویا رفته محضر خود امام رضا علیه السلام. ولذا در اذن دخول حرم میخونیم اشهد ان اولیاءک